به نام خدا. با سلام خدمت همراهان عزیز رسانه بیدار بورس. اگر بخوایم معاملات روز شنبه 25 آذر 1402 رو به عنوان روز آغازین و در این حال بین و تعطیلی بررسی بکنیم، خب ارزش معاملات خرد بازار بالای 5000 میلیارد تومان بود و همچنین ما شاهد ورود نقدینگی اشخاص حقیقی به میزان 250 میلیارد تومان تقریبا به سهام و صندوق‌های سهامی بودیم. شاید نکته‌ای که قابل توجه باشه خروج نسبتاً سنگین نقدینگی و تداوم خروج نسبتاً سنگین نقدینگی اشخاص حقیقی از صندوق‌های با درآمد ثابت باشه، به خصوص در روزی که بین و تعطیلی هست و دارندگان اوراق میتونستن صبر بکنن تا از افزایش احتمالی قیمت برای روز دوشنبه در این صندوق‌ها بهره‌مند بشن، ولی ترجیح دادن تا نسبت به فروش و خروج از اونها اقدام بکنن. میتونیم بگیم اینا بیشتر تحت تأثیر خبر آخر هفته‌ای که از طرف سازمان بورس رسانه شد و در اون جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد و در ساختمان وزارت اقتصاد برای روز دوشنبه 27 آذر ماه تعریف شده. این جلسه میتونه حاوی نکات مهم باشه که امروز اثرات نسبی اون رو بر بازار دیدیم، یعنی رشد ارزش معاملات نسبت به پایان هفته کاری گذشته و در این حال ورود نقدینگی و جو نسبتاً مثبت با وجود شرایط خاص همچین روزی. پس میتونیم انتظار داشته باشیم برای روز دوشنبه هم شرایط با توجه به اون که دیگه تعطیلات تقریبا تموم میشه میتونه بهتر از امروز هم حتی دنبال بشه. البته اخبار مربوط به جلسه فوق ذکر بسیار مهم خواهد بود و اثرات خاص خودش رو بر بازار خواهد گذاشت. درباره تجربی بخوایم اگر صحبت بکنیم، سهام بسیار از شرکت‌های ما تاکنون افزایش سهم از مال تجربی رو بنا به دلایل مختلفی که یکی از دلایل مهمش مخالفت‌های مدیریت شرکت‌ها بوده تجربی انجام ندادن. حالا مخالفت‌های شرکت‌ها هم و مدیران شرکت‌ها هم بالاخره علت‌های مختلفی داشته. آنچه که از بزن سهامداران بیشتر مطرح بوده، چون می‌دونیم که بروز شدن ارزش دارایی شرکت‌ها، هرچند برای ارزش شرکت‌ها قطعاً برای قیمت‌گذاری شرکت‌ها اهمیت خواهد داشت، ولی می‌تونه نسبت‌های مالی شرکت‌ها مثل ROE و ROA خب تغییر بده، یعنی اونا رو واقعی سازی بکنه. خب نسبت‌های بازدهی که الان توسط مدیریت به اونا افتخار میشه و بالیده میشه که سوداوری خوبی رو شرکت‌هاشون داشته و روند سوداوریشون خوب بوده، اگر چنانچه بخواد مقایسه بشه با قیمت روز دارایی‌ها، نه قیمت بهای تمام شده دارایی‌ها به قیمت تاریخی اون. اگر به قیمت روز باشه، خب مشخص میشه که با چه میزان دارایی، با چه ارزش دارایی شما تونستید چه میزان سود بسازید و این به واقعی سازی اقتصاد ما هم کمک میکنه و نسبت‌ها رو مشخص میکنه و همینطور عملکرد دوره‌های مختلف مدیریتی رو هم میشه بهتر سنجید. پس بنابراین اگر قسمتی از مخالفت‌ها رو ما می‌بینیم با تجربه دارایی به خاطر همین مسئله هستش. در این حال خب بالاخره باید مشوق‌هایی باشه تا اینکه شرکت‌ها نسبت به این مسئله اقدام بکنن که آخرینش میتونه همون نامه سازمان بورس به وزارت اقتصاد باشه برای اصلاح، برای درخواست درباره اصلاح استاندارد حسابداری مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری از مال تجربی دارایی‌ها. اگر معافیت مالیاتی به اونها تعلق بگیره و اینها الزام بشن به افزایش سرمایه از منتج جذابی، میتونه اتفاق خارق‌العاده برای کلیت بورس باشه، چون این شرکت ها بخوان افزایش سرمایه از منتج جذاب بدن و کلا دارایی‌هایشون رو بروز بکنن. طبعا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق شرکت هایی که الان در بورس هم حضور دارن مشمول این بروزرسانی دارایی های تجزیه ارزیابی میشن. پس اگر بخوایم راجع به صنایع و سهامی که برای این منظور قابل بررسی است، به این کلیت بورس رو میتونیم در نظر بگیریم، حالا به جز بعضی شرکت هایی که برای اونها هم مثل شرکت های خودروی خودروسازی که محدودیت 5 ساله براشون در نظر گرفته شده که حالا شایعاتی هم هست مبنی بر اینکه احتمالاً از هیئت دولت، از دولت وزارت اقتصاد خواستن که اقدام بکنن برای اعمال محدودیت 3 سال. اگر برای این هم اعمال محدودیت برگرده به 3 سال و این شرکت ها بتونن توی 3 سال هم افزایش سرمایه بدن، با توجه به اون خصوصیت لیدر محوری که در بازار پیدا کردن و اهمیت خاصی که به زعم سهامداران این گروه در معاملات کلیت بازار داره میتونه بازار رو برای شرایط رشد شارپ هم آماده بکنه. پس اگر چنانچه بخوایم یک دید کلی نسبت به مسئله داشته باشیم، شرکت هایی که دارایی محور هستن، شرکت هایی که سرمایه گذاری های بلند مدت داشتن میتونن از طریق ارزیابی دارایی ها انتفاع خوبی داشته باشن. فارغ از مسئله تجزیه ارزیابی دارایی ها، مؤلف های دیگه هم بر بورس تاثیرگذار هست، مثل نرخ دلار، نرخ بهره بین بانکی و مسائل مربوط به بودجه و کسری بودجه احتمالی. خب اگر چنانچه راجع به نرخ بهره بین بانکی بخوایم صحبت بکنیم، تکلیفش تقریبا مشخص هست، هرچند که توی هفته‌های گذشته نسبتاً با شبیه بسیار ملایمی این کاهش رو داشته، ولی باید در نظر داشته باشیم شاید بهای تمام شده پول برای بانک‌ها در خارج از این سیستم کمتر بوده، واسه همین فشار به بازار بین بانکی، بازار با عملیات باز زیاد نیومده و این نرخ بهره بین بانکی جزئی اصلاح داشته. وگرنه اینکه بخوایم بگیم با این نرخ تورم فعلی، با این شرایط فعلی، با این سیاستی که دولت داره، به نظر بعید میرسه که ما شاهد افت خاصی در نرخ بهره بین بانکی باشیم، حداقل در مقطع یک سال آینده. پس بنابراین زیاد نمیتونیم روی نرخ بهره بین بانکی مانور بدیم. در اینو باید در نظر داشته باشیم که نرخ بهره بین بانکی قطعاً یک عامل مؤثر بر رشد کلیت بازارها، کل بازارها و بازار سرمایه هستش، اما اثر اون تقریباً میشه گفت دیگه توی بازار هضم شده، پیشخور شده و برای بازار قابل درک هست که نرخ بهره بین بانکی باید توی این محدوده ها باشه. حالا اگر چنانچه افزایش پیدا بکنه میتونه تاثیر منفی تر بذاره، ولی اگر در این محدوده بمونه قطعاً وزن مؤلفه های دیگه میتونه بیشتر باشه. همون تجزیه ارزیابی میتونه بیشتر تاثیر بذاره یا نرخ دلار میتونه بیشتر تاثیر بذاره، ولی اینکه انتظار داشته باشیم نرخ بهره بین بانکی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ما کاهش پیدا بکنه قطعا کمی دور از ذهن به نظر میرسه. مؤلفه دیگه مؤلفه دلار هست که خب توسط سیاستگذار به خوبی تونسته توی محدوده قیمتی یا رنج محدود بشه قیمتش، ولی اینکه آیا در این محدوده ها باقی میمونه یا نه، واقعیتش نظر شخصی بنده، شاید هم اشتباه باشه، بعید به نظر میرسه که در بلند مدت ما بتونیم شاهد باقی موندن نرخ دلار در این محدوده باشیم. چه تورم، چه تاثیر تورم و چه افزایش نقدینگی و افزایش همچنین نسبت های پولی که بانک مرکزی اعلام میکنه، معید این مسئله است که احتمالا ما در ماهای آینده و به خصوص در نیمه اول سال آینده شاهد رشد دلار خواهیم بود. حالا باید قطعا نیم نگاهی به اقتصاد جهانی، حتی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایالات متحده باشیم، چون قطعا روی نرخ دلار، چه برای نرخ دلار داخلی ما و چه شاخص دلار یا هم دلار ایندکس در سطح جهانی خواهد داشت. یعنی نسبت‌های شاخص دلار با سایر نسبت پولی رو، پولهای محلی رو، قطعا میتونیم در سال آینده با توجه به انتخاباتشون دچار تغییر ببینیم و این مسئله برای ما هم میتونه اتفاق بیفته. و در این حال افق دید من متاسفانه برای دلار سودی هستش. پس بنابراین میتونیم از منظر ارزش دلاری برای بازار سرمایه در مقطع یک سالی آینده منافع رو بیشتر از معایب ببینیم، یعنی اون از نظر البته ریالی عرض میکنم، یعنی چنجش به ریال باعث میشه که سوداوری شرکت ها، ارزش دارایی شرکت ها رشد پیدا بکنه. برای بودجه و کسری بودجه واقعیتش خب محل تامین کسری بودجه خیلی مهم هستش. خب کسری بودجه ما انتظار داریم که متاسفانه از محل انتشار اوراق بیشتر دولت بخواد تأمین بکنه کسیشو، که میتونه به ضرر بازار باشه، یعنی عمق بازار بدهی رو بیشتر میکنه. دقیقا اون انتقادی که در دو سال گذشته نسبت به عملکرد سازمان بورس، حتی نسبت در برابر سیاست گذاری داشتیم، یعنی عمق دادن به بازار بدهی و بزرگتر کردنش در برابر بازار بخش سهام بازار سرمایه. پس کسی بودجه میتونه به بازار فشار بیاره. البته اینکه آیا دولت موفق بشه کسی بودجه احتمالیش رو تعیین بکنم محلی از سوال هستش که باید ببینیم چه سیاست رو در پیش خواهد گرفت. و بودجه هم که خب آنچه که حداقل در بودجه ریجکت شده ما دیدیم بیشتر شایبه انقباضی بودن رو داشت و احتمالا اصلاح شده هم اون هم همچنان این مسئله رو خواهد داشت. تنها چیزی که ما امیدوار هستیم و تنها چیزی که مونده که دولت بخواد بهش دست درازی بکنه نرخ عوارض هستش و نرخ تعرفه واردات و صادرات و اینکه آیا برای معادن عوارض رو تغییر خواهد داد یا نه، نرخ مالکانه رو تغییر خواهد داد یا نه، این مسئله مهمی است که باید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. به جز این دیگه در سایر زمین ها دولت واقعیتش آنچه که میتونست انجام بده انجام داده، یعنی بیشتر از این به نظر نمیرسه که بتونه از جیب شرکت، از دارایی شرکت، از درآمد شرکت رو بیشتر از این فکر نکنم بتونه برداشتی انجام بده. پس این مؤلفه رو هم بررسی کردیم. پس بنابراین بودجه کسی بودجه و نرخ بهره بین بانکی رو اگر بخوایم تاثیرش رو ببینیم توی بورس، تاثیر مثبت براشون در نظر نمیگیریم. در این حال نرخ بهره بین بانکی رو اگر افزایش پیدا نکنه، کاهش که بعید هستش، افزایش پیدا نکنه نمیتونه تاثیر خاص دیگه‌ای داشته باشه، دیگه عملا برای بازار قابل درک شده. اما دلار میتونه در ماهای آینده برای بازار سرمایه بهتر عمل بکنه. راجع به فصل زمستان و مشکلات قطعی گاز هم یک تجربه تاریخی نشون داده که اتفاقات به صورت سلسله مراتب در یک سیکل معیوب دائما تکرار میشه، ولی واقعیتش حتی رشد درآمد و رشد سوداوری شرکت‌ها در سال اخیر نتونست منجر به رشد بازار بشه. یعنی اگر چون شما فقط به فرآیند عملیاتی شرکت‌ها نگاه بکنیم، متأسفانه در اقتصاد ما دچار یک رخوت خاصی شدیم در بازار سرمایه که با توجه به نرخ بهره بانکی در این حال پارامترهای مختلفی که حالا قسمتش رو هم در وش توضیح دادم خدمت شما، اون سود عملیاتی شرکت ها برای تطمیع و هیجان تهییج سهامداران کافی نبوده. پس بنابراین افت سنگینی هم از محل قطع احتمالی گاز در زمستان، من افت خاصی رو در سود سهام نمیبینم، یعنی انتظار ندارم که افت معناداری در سود سهام سود شرکت ها داشته باشیم. ما سود شرکت ها رو من زیاد از این قسمت آسیب پذیر نمیبینم، چون با توجه به اون که خب اگر چنانچه تولیدشون کمتر بشه، فروششون کمتر بشه، قطعا در قسمت دیگه به بازار مبادله ارزی فشار میاره و اونجا میتونه تقریبا سودآوری رو تثبیت بکنه. پس بنابراین از این محل زیاد تحت تاثیر قرار نمیگیره بازار سرمایه به نظرم، و بیشترین محلی که برای بازار سرمایه در یک سال آینده مهم خواهد بود یکی تجربی دارایی هاست که قطعا در مقطع فعلی خیلی اهمیت داره، و محل دوم هم همون ارزش دلار هست که باید ببینیم به چه صورت خواهد بود و سیاست گذار تا کی توان کنترل قیمتی در محدوده رنج شده رو خواهد داشت. موفق و معید باشید.